تفسیر قرآن کریم صوت شماره 171 سوره فرقان آیات 41 تا 57.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعص ويملأ بالارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با 41 سوره مبارکه فرقان. در آیات گذشته یه چند تا نکته خیلی درشت رو خداوند متعال تو آیاتی که نازل کرد فرمود، که یکیش آیه 20 بود و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن، ما بعضی از شما رو با بعضی دیگه مورد آزمایش قرار میدیم، که همون بحث پذیرش ولایت فرد بالاتر بود برای فرد پایینتر. دو نفر آدمن، یکی به لحاظ کمالات وجودی کمالات معنوی بالاتره، اون فرد پایینتر باید تحت ولایت او باشه، ولایت او رو بپذیره. و این یکی از مهمترین امتحاناتیه که خداوند متعال تو این دنیا از بندگان خودش میگیره، آزمایش ولایت فرد بالاتر، فردی که به لحاظ کمالات وجودی کمالات معنوی بالاتره. یکی آیه 30 بود که خیلی آیه مهمیه، شکایت حضرت رسول به درگاه خداوند که قوم من قرآن رو مهجور کردن، رها کردن. دقیقاً مثل این دنیای آخرالزمان که ما به جای اینکه تو حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اینا بر اساس آموزه‌های قرآن و اطرت و مهدویت عمل کنیم، اینا رو پشت گوش انداختیم، رفتیم سراغ الگوهای سیاسی غربی و الگوهای اقتصادی مادی و مناسبت‌های اجتماعی فاسد و بد عاقبت و پرخسارت، و که انشالله ما باید سعی کنیم اگر می‌خوایم بریم به سمت جامعه مهدوی، اون جامعه‌ای که این قرآن درش محوره، اگر می‌خوایم بریم به سمت جامعه مهدوی، باید سعی کنیم تو حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یه اصلاحات اساسی بر اساس معارف قرآن و اطرت و هدف مهدویت قرار بدیم، که انشالله به اون سمت رو کنیم و به اون سمت قدم برداریم، و الا ما هم میشیم مورد توبیخ خدا، رسول و خود قرآن، قرآنی که طبق روایت در قیامت یا شفیع یا شاکی، یا شفاعت میکنه یا شکایت میکنه، و هر دو هم ازش پذیرفته است، که انشالله ما مشمول شفاعت قرآن بشیم نه شکایت قرآن. تمام کسانی که تو حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این قرآن رو پشت گوش میندازن، قطعاً مورد شکایت مقبول قرآن در قیامت در عصر ظهور خواهند بود و بعد عاقبتی در انتظارشونه. پشت یه میز سیاسی نشسته، یه منصبی رو غصب کرده، با استفاده از یه الگوی فاسد داره کارو جلو میبره. خب این به میلیون ها و میلیارد ها انسان میتونه ضربه بزنه تا سالیان سالی. اصلا در کل تاریخ گاهی کسانی که حق حضرت امیر رو غصب کردن، یه تاریخ رو به ظلمت بردن. گاهی وقتا دامنه یک ظلمی میتونه اینقدر گسترده باشه و همش هم به گردن اون فردی است که این مسیر غلط رو رفته. ان شاء الله ما به گونه ای عمل کنیم، مورد شفاعت قرآن باشیم نه شکایت قرآن. و یه نکته دیگه هم در رابطه با آیه 40 بود که خداوند متعال فرمود چرا اینایی که این همه عبرت های تاریخی رو میبینن عبرت نمیگیرن و باز به مسیر پر ظلم و فسادشون میرن؟ دلیلش رو فرمود بلکانو لا یرجون نشورا، به قیامت اعتقاد نداره، باور نداره، جدی نگرفته. میگه نه بابا، اینایی که اینجوری میگنم نیست، خداوند ارحم الراحمینه، میبخشه، اینقدر بدتر از ما هستن، مگه ما چیکار کردیم؟ حالا پشت میز سیاسی 4 سال 8 سال نشستیم، کلی هم خدمت کردیم، حالا کلی خیانت کرده و غارت کرده رو نمیگه، خدمتاشو فقط میبینه. نه، اینا که توی منصب سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی میشینن ظلم و فساد میکنن، عبرت نمیگیرن از عبرت های تاریخ، بلکه خودشون میشن عبرت تاریخ، اینا دردشون اینه، به خاطر اون رذیلت ها و بیماری های اخلاقی به جایی رسیدن که بل کانوا لا یرجون نشورا، به قیامت اعتقاد نداره. قشنگ حق مطلب رو آیه 40 فرمود. حالا در ادامه آیه 41، و اذا راوک، و هنگامی که تو را میبینند، ان یتخذونک الا هزوا، تنها به باد استهزایت میگیرن، یعنی نمیگیرن تو را مگر به استهزا مسخره. اهذا الذی بعث الله رسولا، که آیا این همون کسی است که خدا او را به عنوان پیامبری برانگیخته است؟ خیلی نگاه تحقیرآمیزی داشتن به پیامبر تو مکه، چون از اقوام و خیشان و اینا بودن دیگه، با هم دیگه رو دروسی نداشتن، همچین پرده ای نداشتن با هم دیگه، خیلی راحت با هم دیگه صحبت میکردن، مثل آدمایی که مثلا سالیان سال با هم قوم و خیشن، هم دیگه رو میشناسن، اینجوری راحت با هم صحبت میکنن. خب بقیه بزرگتر، پیامبر به نسبت اونا سن و سال کمتر، اصلا یتیم بزرگ شده بود توی شهر خودش، خیلی همچین روش حساب نمیکردن و خیلی براش شأن و مقام و منزلتی قائل نبودن از همون اول، به خاطر یتیم بودنش و به خاطر اون فرهنگ غلط جاهلی اون زمان. حالا این فرد اومده میگه من پیامبر شدم، باید بشم رئیس شما. بعد میگفتن تو میخوای رئیس ما بشی؟ تو ادعای پیغمبری داری؟ اهذا الذی بعث الله رسولا، این همون کسیه که خدا اونو به عنوان پیامبری برانگیخته؟ تقریبا یه همچین فضایی. اون تمدن اسلامی که انشالله در زمان امام زمان به اوج خودش خواهد رسید، جهانی خواهد شد، اینجوری شروع شد. پیامبر در بین اقوامش به پیامبری رسید، با یه همچین مشکلاتی، با یه همچین اقوام مریضی درگیر بود. آیه 42، ان کاد لیذلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها، که اگر ما بر پرستش خدایانمون استقامت نمی کردیم، بیم آن می رفت که ما را گمراه سازد. اینجوری می گفتن در مورد پیامبر. حالا خودشون گمراه
گمراه بودن. به پیامبر میگفتن گمراه، مثلا گمراهگر. بیمان میرفت ما رو گمراه سازد اگه ما رو عقاید خرافی و جاهلی خودمون محکم وای نمیسادیم. خیلی هم افتخار میکردن رو تعصبشون، که البته در این لابلا دارن اعتراف هم میکنن به اثرگذاری کار پیامبر. یعنی پیامبر قوی داشت عمل میکرد، اعتراف میکردن که پیامبر روشش، کارش، اصلا اون کاریزمای شخصیتش به تعبیر امروزی ها اثرگذار بود. اگه ما محکم نبودیم این دورو از ما گرفته بود. یعنی یه دندگی و لجاجت خودشون رو در موضع باطل خوب تحلیل میکردن. یه موقع هستش آدم بر یک حقی با یک مبانی پایداری داره، اینو بهش میگن صبر، استقامت، خوبه. ولی یه موقع هست آدم روی یک موضع باطلی به خاطر منافعش پایداری داره، اینو میگن لجاجت و یک دندگی. تو این آیه یه نکته هست خیلی جالب، تفاوت دوتا روحیه، دوتا صفت رو بیان میکنه که به ظاهر شبیه همن. صبر و استقامت با لجاجت و یک دندگی خیلی شبیه همن. تفاوتش کجاست؟ تفاوتش اونجاست کسی که اهل صبر و استقامته روی یک مبانی حقی پایداری داره، پافشاری داره. کسی که اهل لجاجت و یک دندگی روی یک مبانی باطل، رو منافعش، رو عقده های شخصی. اونی که اهل صبر و استقامت رو عقیده است، اونی که اهل لجاجت و یک دندگی رو عقده است. اون رو مبانی، این رو منافع. تفاوتش خیلی جالبه، اگرچه به ظاهر شبیه همه. اونی که اهل صبر و استقامت با اونی که اهل لجاجت و یک دندگی یه جور دیده میشن، اما اون کجا و این کجا؟ اینا اهل لجاجت و یک دندگی بودن. چرا؟ چون ان آلهتنا، رو خدایانشون، رو یک مبانی باطل که مشخص اون شرک و بت پرستیشون برای کسب اون منافع و مناسبشون بود. اینجوری فرق داره لجاجت و یک دندگی با صبر و پایداری. و سوف یعلمون حين يرون العذاب من اضل سبیلا، و در آینده میفهمند هنگامی که عذاب الهی را ببینند که چه کسی گمراه تر بوده. یعنی حالا شما رو لجاجت و یک دندگیتون بمونید، ما هم رو صبر و پایداریمون، زمان میگذره، زمان حقانیت حق و بطلان باطل رو قشنگ نشون میده، بالاخره خواهید فهمید. آیه 43. حالا اینا چه جوری بودن؟ اینجوری. ارایت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی کسی را که هوای نفسش را معبود خود برگزیده؟ هوای نفسش شده الهش، معبودش. اف انت تکون علیه وکیلا، آیا تو میتوانی وکیل او باشی؟ یعنی به دفاع او برخیزی، بهش کمک کنی، هدایتش کنی. چون وکیل کارش اینه دیگه، حمایت میکنه، دفاع میکنه، کمک میکنه. اینا که افتاده بودن تو فاز یک دندگی و لجاجت اینجوری بودن، هوای نفسشون الهشون بود. یعنی اون تمایلات سقوط دهنده نفسانیشون شده بود معبودشون. امروز تمام تلاش این نظام سلطه و ثروت با ابزار پول و رسانه و فیلم و فوتبال و اینا همینه، میخواد انسانها رو به جای برسونه که الهشون بشه هوای نفسشون. و کلید واژه‌ش هم اینه، هرچی دلم میخواد. این هرچی دلم میخواد، هرچی دوست دارم، هرچی عشقم میکشه، این کلید واژه همین روحی است. کسی که هواهای نفسانی خودشو اله و معبود خودش قرار داده. میگه اینا که تا این حد سقوط کردن، مثل حیوان فقط تو هواهای نفسانی و غرایز نفسانی و اینا گیر کردن، تو مگه میتونی برای اینا کاری بکنی؟ اینا اصلا رفتن توی فضای هواپرستی، تمایلات غریزی فقط. اینا عین حیوانن. آیه 44 دقیقاً همینو میگه. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آیا گمان میبری بیشتر آنان میشنوند یا میفهمند؟ انهم الا کل انعام، آنها نیستند مگر مانند چارپایان. انعام یعنی چارپایان، حیوانات. بل هم اضل سبیلا، بلکه گمراه ترن. یعنی فقط افتادن تو بعد نفسانی، دیگه اصلا بعد روحانی تعطیل. چون انسان هم بعد نفسانی داره، مایل به امور پایین، که تا یه جایش هم خوبه برای حفظ انسان، بقای انسان، اینکه زندگی انسان یک طعمی، رنگی، لذتی بگیره، تا یه جایش مورد تایید دینه و کاملا هم لازم و ضروری. اما اینکه انسان همش بیفته تو بعد نفسانی و اون بعد روحانی، یعنی اون بعدی که میل به عوالم بالا، میل به امور بالا داره، رو کاملا ترک کنه، این میشه فقط حیوان دیگه، بلکه از حیوان پست‌تر. چون حیوان اصلا طبق یک غریزه و تمایلات نفسانی اصلا آفریده شده، خداوند اونو اینجوری آفریده. ولی انسان هم بعد نفسانی داره، هم بعد روحانی. اگه بعد روحانیشو فراموش کنه، کاملا کنار بذاره، نسبت بهش غافل باشه و فقط بیفته تو حال و هواهای نفسانی، این دیگه میشه مثل حیوان، بلکه بدتر. چون حیوان بعد روحانی نداشت، انسان بعد روحانی داره و بهش توجه نمیکنه. تمام حیله ها و شیطنت های نظام های مادی رو امروز شما تو این دنیای امروز بررسی کنی همینه، میخوان انسان ها رو تو بعد نفسانی بندازن، از بعد روحانی غافل کنن، که انسان ها رو بکنن از حیوان بلکه پستر، که راحت تر به بند اسارت بکشن و راحت تر به اون اهداف کثیفشون تو بحث سلطه و ثروت برسن. دین میگه بعد نفسانی به قدر نیاز، بعد روحانی به قدر توان، هر چی میتونی برو بالا. اما مکاتب شیطانی میگه بعد نفسانی ها میتونی بهش بپرداز، این دنیا آخرشه، بعدش خبری نیست، بعد روحانی هم کاملا رها کن که بشی کاملا حیوان بلکه پستر. اگه آدم بفهمه قشنگ متوجه میشه الان تو چه تمدنی هستی. یه طرف تمدن الهی، قرآنی، مهدوی، یه طرف تمدن 100% شیطانی و حیوانی و سقوط دهنده. اگه خوب جا بی بیفته اینا تو جامعه، خیلی‌ها نجات پیدا می‌کنن. یکی از دلایلی که تو عصر غیبت اکثر انسان‌ها خصوصا توی جامعه دینی مکتبی سقوط می‌کنن به خاطر اینه که این سیاسیون، این بزرگان جامعه نمیتونن اینا رو خوب تفهیم کنن برای مردم جامعه. وقتی امام عصر تشریف میارن، او میتونه، او یه جوری اینا رو جا میندازه، تفهیم می‌کنه که انسان‌ها خودشون دیگه میشن پلیس خودشون، خودشون به تقوا، به حکمت میرسن. اینجوری نیستش که وقتی حضرت ولیعصر بیاد به زور انسان‌ها رو تو مسیر بیاره، که یه جوری این مفاهیم قرآنی رو جا میندازه، قسط و عدل رو تو جامعه، تو دنیا پیاده میکنه، انسان‌ها حرفشو میشنون. امروز مسئولین خوب سیاسی ما چون در حوزه پیاده کردن قسط و عدل عاجزن، ضعیفن، ذلیلن، یه حرف حکمت‌آمیزی هم که میزنن هیچ کی اصلا آدم حسابشون نمیکنه. اینه که اینجوری شده. آیه 45، الم تر الی ربک کیف مد الظل، آیا ندیدی چگونه پروردگارت سایه را گسترده است؟ ظل، سایه، این گستراندن سایه توسط پروردگار یه معنایی داره. عرفا خیلی از این استفاده کردن در بحث خلقت عالم، ولو شاء لجعله ساکنا، و اگر میخواست آن را ساکن قرار میداد، ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، سپس خورشید را بر وجود آن دلیل قرار دادیم. عرفا از این آیه که میفرماید پروردگارت سایه گسترانده، اینجوری استفاده میکنن که میگن مخلوقات که جلوه های خداوندن، یعنی خداوند یه حقیقته جلوه کرده، مثلا شده کوه، شده دریا، شده انسان، شده حیوان، شده ملک، یعنی تمام عالم هستی، این عالم خلقت جلوه های یک حقیقتن که اون یک حقیقت هم خداوند متعال. حالا این مخلوقات رو به گونه های مختلف تشبیه کردن که مطلب رو برسونه. مثلا مخلوقات رو به کلمه تفسیر کردن، مثل متکلم که کلام ازش صادر میشه، خدا و خلق رو اینجوری تشبیه کردن، خداوند متکلمه، خلق کلمه هاشن، ازش صادر میشن، یا خداوند یک حقیقت ثابته، یه واقعیت عینیه، خلق سایه های او هستند که به تبع او هستند، وابسته به او هستند. این که میخوان بگن مخلوقات به تبع خدا و وابسته به خدا هستند، تشبیه کردن به سایه و صاحب سایه، که میفرماد ببینید تو این آیه هم همینو میگه، آیا به پروردگارت نمینگری که چگونه سایه را گسترده است؟ که خیلی تعبیر جالبیه، قشنگ توحید عالی رو میرسونه، اینکه انسان قائل باشه یک حقیقت فقط در این عالم است و بقیه مخلوقات جلوه ها و مظاهر و سایه های اون یک حقیقتن. که میفرماید اگه میخواستیم اونا رو ثابت قرار میدادیم، در حالی که ثابت نیستن، که اینم یکی از اون معجزه های علمی قرآنه، که تمام این عوالم تو یک مداری در حال حرکتن، خورشید رو بر وجود آنها دلیل قرار دادیم، شاید این میخواد اون مرکزیت خورشید تو این کهکشان راه شیری رو بگه که کرات همینجوری دور این خورشید در حال حرکتن و خورشید اون وسط به حالت مرکزیت داره، دلیل برای اونها، یه جور محور برای اونها. یا میخواد بگه ببینید چگونه به واسطه خورشید سایه به وجود میاد، خورشید نور میندازه به یک فردی، اون فرد صاحب سایه میشه. دقت تو همه اینها شما رو میتونه به توحید برسونه. آیه 46، ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، سپس آن را آهسته جمع میکنیم. این نظام سایه و آفتاب و اینایی که حاکم کردیم و آهسته جمع میکنیم، مثلا شب میشه یه همچین حالتی. آیه 47، و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا، و او کسی است که شب را برای شما لباس قرار داد. چرا میگه لباس؟ قرآن به شب میگه لباس، به همسر میگه لباس در سوره بقره آیه 187، به تقوا میگه لباس آیه اعراف 126، و لباس و تقوا ذالک خیر، به خاطر اینکه باعث پوشش انسان میشه، باعث حفظ انسان میشه. انسان تو دل شب میتونه استراحت کنه، میتونه راحت یه گوشه مخفیانه مثلا به استراحت، به عبادت، راز و نیاز با خودش خلوت کنه. اینا میتونه دلیل این باشه که خداوند شب رو به لباس تشبیه کرده، و نومه سباتا، و خواب را مایه استراحت، سبات از سبت یعنی قطع و تعطیل کار، خواب مایه قطع کار و انجام استراحت، و جعل النهار نشورا، و روز را وسیله حرکت و حیات، نشور از نشر یعنی پخش شدن، انتشار یافتن، مردم در روز برای کار و تلاششون منتشر میشن، پخش میشن برای انجام کارشون، وسیله حرکت، حیات، اینا همه شما رو میتونه به توحید برسونه. آیه 48، و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، و او کسی است که بادها را بشارتگرانی پیش از رحمتش فرستاد. اول باد میاد، آدم یه حال خوبی بهش دست میده، یه انرژی مثبتی رو به انسان انتقال میده، بعد باران میاد به عنوان رحمت الهی، این باد یه بشارتگری پیش از رحمت. اینا همش باید انسان رو به توحید برسونه، اگه انسان واقعا صاحب بصیرت باشه، مثل انسان، نه مثل حیوان فقط صاحب بصر باشه. و انزلنا من السماء ماء طهورا، و از آسمان آبی پاک کننده نازل کردیم، اول باد، بعد اون باران پاک کننده که از جلوه های رحمت الهیه. آیه 49، لنحیه بهی بلدتن میتن، تا به وسیله آن سرزمین مرده ای را زنده کنیم، و نسقیه مما خلقنا انعاما و اناسی کثیرا، و آن را به مخلوقاتی که آفریده ایم از چارپایان و انسانهای بسیار می نوشانیم. یعنی شما به باد نگاه میکنی باید به توحید برسی، به باران نگاه میکنید به توحید برسید. ببینید چجوری باد میاد، باران میاد، اینجوری زمین مرده زنده میشه، اینجوری انسانها و حیوانات میاد سیراب میشن، چون باد وقتی میاد هوا رو لطیف میکنه، ابرها رو انتقال میده، حرارت رو کم میکنه، گیاهان رو بارور میکنه، یه زمینه رو فراهم میکنه برای نزول باران. دیگه وقتی باران میباره دیگه کار کاملتر میشه. خب همه این امور مادی ما رو باید به گرداننده این امور مادی برسونه دیگه. به قول نظامی میگه از آن چرخه که گرداند زن پیر، قیاس چرخ گردنده همان گیر. ولی در طبع هر دانندهی هست که با گردنده گرداننده‌ای هست. آیه 50 و لقد صرفناه بینهم لیذکروا، و ما این آیات را به صورت‌های گوناگون برای آنان بیان کردیم تا متذکر شوند. و ابا اکثر الناس الا کفورا، ولی بیشتر مردم از هر کاری که میکنند ابا دارند جز انکار و کفر. یعنی هر کاری میخواد بکنه میگه نه، ولی به کفر و ناسپاسی و انکار که میرسه میگه آره. ما این آیات را به گونه‌های مختلف بیان کردید. ببینید، داستان میگیم، تاریخ گذشتگان رو میگیم، اخبار غیبی آیندگان رو میگیم، مثال‌های طبیعی میزنیم، مثال‌هایی که دور و برتون دارید میبینید. صرفنا به گونه‌های مختلف لیذکروا، بلکه متذکر شوند. آیه 51 ولو شئنا، و اگر میخواستیم لبعثنا فی کل قریه نذیرا، در هر شهر و دیاری بیم دهنده‌ای برمی‌انگیختیم. که این آیه به نوعی خاتمیت پیامبر اسلام رو میخواد بگه و واحد بودن و یکی بودن او در زمان بعثتش. چون در زمان‌های گذشته طبق آیات دیگه قرآن تقریبا همه شهرها، آبادی‌ها، اینا یه پیغمبری بالاخره میرفت، اما وقتی پیامبر اسلام اومد دیگه فقط او بود، هیچ پیامبری در هیچ جای دیگه دنیا نبود، به خاطر اینکه دیگه همه تمرکزها بره روی پیامبر اسلام و پیامبر خاتم. آیه 52 فلا تطع الکافرین، پس از کافران پیروی نکن، و جاهدهم به جهادن کبیرا، و به وسیله آن، یعنی چی؟ یعنی قرآن، با آنان به جهاد بزرگی بپرداز. این آیه در این دوره‌ای که ما داریم زندگی می‌کنیم که بحث تهاجمات فرهنگی، الگوهای فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینا زیاده، فوق‌العاده کارایی داره. این آیه در زمان پیامبر مشخص بود، یعنی از اون کفار و مشرکینی که در کنار تو هستن، از تفکراتشون، از مبانیشون، از هدفشون، از روششون، از هیچ کدوم اینا پیروی نکن، و به واسطه این قرآن که شما با مبانی این قرآن حرکت می‌کنی به سمت اهداف قرآنی با روش‌های قرآنی، اینا در مقابلشون بایست، مبارزه کن و یک مبارزه بزرگی رو راه بنداز. حالا اون زمان که مشخصه، امروز خیلی این آیه بیشتر کارایی داره. امروز که بحث تهاجم فرهنگیه، امروز می‌بینیم دشمن تو همه ابعاد داره هجمه می‌کنه. تو بحث فرهنگی می‌خواد اون فرهنگ باطل و شیطانی و مادی خودش رو خیلی زیبا تزیین کنه، جلوه بده، به خورد ما بده و ما رو به سمت اون فرهنگ باطل ببره که بتونه خودش گرداننده زمین بازی باشه. یا تو حوزه سیاسی، ساختارهای فاسد سیاسی، یه ساختارهایی که خودشون هم عمل نمی‌کنن. به ما میگن آقا دموکراسی، بعد میره خودشون می‌بینی نظامشون مثلا نظامای سرمایه‌داریه. حالا بحثش گسترده است. یا تو حوزه اقتصادی، ما این همه آموزه‌های ناب داریم در حوزه اقتصاد اسلامی. میان اون اقتصادهای کیو کیو یه دو سه تا اسمو پشت سر هم ردیف می‌کنن، به خورد ما میدن، بعد ما میریم تو اون اقتصادا گیر می‌کنیم، می‌بینیم اصلا توزیع ثروت ناعادلانه میشه، می‌بینیم اصلا انسان‌ها در سایه اون ساختارهای اقتصادی همه دارن بی ادب و بی تربیت بار میان، همه حریص، خودخواه، حیله‌گر، اهل تخلف، اهل تقلب، کوتاه بین، تنگ نظر، میافتن توی فضاهای اقتصادی که خودشون به دست خودشون هم دیگه رو میخوان نابود کنن، بعد عاقبت. یا تو حوزه مسائل اجتماعی، تو همین هنر، ورزش، که چقدر خوب انسان از هنر، ورزش برای تعالی روحی، فردی، اجتماعی استفاده کنه، میان این فضاهای هنر و ورزش رو تو فضاهای میندازن که بیشتر باعث اقواس. خب تو این فضا ما باید تو همه ابعاد بر علیهشون با مبانی قرآنی قیام کنیم و جهاد کنیم دیگه. میبینیم طرف تو رسانه میره میبینه فلان برنامه‌سازای آمریکایی چه برنامه‌ای میسازن، مثلا بحث استعدادیابی، بحث چی، دقیقاً میره اونو کپی میکنه. مجری روبرو، مجری پشت صحنه، اصلا شکل داورا، این ور اون ور، اصلا باعث میشه آدم به درد بیاد اینا رو میبینه. خب یعنی شما این همه هزینه، این همه پول داره خرج میشه که خیلی‌هاش هم غلطه، تو جیب یه عده از این آدم‌های سرشناس و شومن میره. شما این همه دارید پول هدر میدید، بعد میرید صاف تقلید میکنید برنامه‌هایی که با مبانی غلط اونا هست رو میایید توی جامعه انقلابی درست میکنید. خب این کجا با این آیه در تناسبه؟ قرآن میفرماد فلا تطع الکافرین، از کفار اطاعت نکنید. بعد ما میریم تو همه ابعاد، حالا یکیشه، ده‌ها صدها مثال میتونیم بیاریم، میریم از کفار اطاعت میکنیم، دقیقاً مثل اونا الگوبرداری میکنیم و از اونا یه تقلید کورکورانه و احمقانه انجام میدیم. نه خیر، قرآن میفرماد نه تنها از اونا تبعیت نمیکنی، تقلید کورکورانه از اونا نمیکنی، بلکه بیا با مبانی این قرآن بر علیهشون تازه یک جهاد بزرگی را بنداز، یعنی مچشون رو بخوابون، بطلان اون مبانی غلطشون، اون ساختارها، اهداف، روشهای غلطشون رو به دنیا نشون بده. چقدر این آیه قشنگ، روشن، کوتاه، مختصر، مفید داره به ما میگه راه خوش عاقبت چیه، راه درست چیه، راه قرآنی چیه. بعد ما برخورد میکنیم با یه مش آدم فاسد تو مدیریت سیاسی، تو مدیریت رسانه، تو مدیریت اقتصاد، تو مدیریت مسائل اجتماعی که میبینیم این آیه رو گذاشته زیر پا با لگد رفته روش، که انشالله وقتی حضرت ولی از تشریف بیارن ورق رو بر میگردونه به همه میفهمونه که فلاتوت الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا یعنی چی تو همه ابعاد. آیه 53 و هو الذی مرج البحرین، و او کسی است که دو دریا را در کنار هم قرار داد، هازا عذب فرات، این گوارا و شیرین، و هازا ملح اجاج، و این شور و تلخ، دو تا دریا کنار هم، و جعل بینهما برزخا، و میان آنها برزخی قرار داد که از هم جدا بشه با هم مخلوط نشه، و حجرن محجورا، و گویی به هر کدومشون میگه ممنوعه از داخل شدن به اون یکی، یعنی دور باش و نزدیک نیا، که یعنی ممنوعه به شدت ممنوعیت، که یعنی این دو تا دریاها با هم خلط بشن. مرجع به معنای روان ساختن دو دریا به سمت هم که مثلا به هم برسن، ولی خب وسطشون برزخ دیگه، از هم جدا میشن. عذب یعنی گوارا، شیعتی مهما شربتم ماه عذب فذکرونی او سمعتم به قریب او شهید فندبونی، که تو این شعر هم اومده. فرات به آب بسیار گوارای متمایل به شیرین. ملح یعنی شور. اجاج یعنی آب بسیار شوری که اصلا مایل به تلخیه، که یعنی با اراده خداوند حتی اگر دوتا مایه هم کنار هم باشه قاطی نمیشه. حالا شما چجوری اینقدر با دشمن قاطی شدید، اینقدر فرهنگ اونا رو پذیرفتید، اینقدر اونا خلط کردید؟ شاید این آیه در ادامه آیه قبل میخواد اینو بگه. آیه قبل میفرماد با کفار دشمنانتون تو همه ابعاد مرزبندی داشته باشید، بعد این آیه میگه ما دوتا دریا آب مایه که مایه به ظاهر خیلی راحت با هم دیگه قاطی میشه از هم جدا کردیم، شما چجوری اینقدر با دشمن قاطی میشی؟ آیه 54 و هو الذی خلق من الماء بشرا، و او کسی است که از آب انسانی را آفرید، فجعله نسبا و سهرا، سپس او را نسل و سبب قرار داد، اونو دارای پیوندهای نسبی و سببی کرد. نسب یعنی یه نسبتی بینشونه از طریق زاد و ولد، بین پدر و مادر و فرزندان و اینا. سهر به معنای سببیه، یعنی به یه سببی با هم دیگه محرم میشن، مثلا به سبب ازدواج، که ما میگیم در بحث محرمیت سه تا عامل دیگه، سببی، نسبی که این دوتا تو این آیه اومده، و رضایی بحث شیر دادن، و او شما رو دارای پیوند نسبی و سببی گردانید، که یعنی از این دو طریق نسل رو هم گسترش داد. و کان ربک قدیرا، و پروردگار تو همواره توانا بوده است. آیه 55 و یعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، و آنان جز خدا چیزهایی را میپرستند که نه به آنان سودی میرساند و نه زیانی، و کان الکافر علی ربه زهیرا، و کافران همیشه در برابر پروردگارشان تو اون طریق کفر و باطلی که دارن پشتیبان یکدیگرن، یعنی کفار تو اون باطلشون همیشه با همن، پشتیبانی هم دیگر میکنن، اما جبهه حق مثلا شلند سستن. حضرت امیر به یارانش میفرمود کاش 10 تا از شما رو میدادم یه دونه از یاران معاویه رو میگرفتم، اونا تو باطلشون محکمن، شما تو حقتون شل و سستی. که این آیه هم باز تو همون ادامه آیه 52 چون بحث جهاد و جهاد کبیر و با کفار و ایناست، اینم یک تلنگره که نباید تو این مسیر ما شل باشیم، سست باشیم. آیه 56 و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، و ای پیامبر ما تو را جز به عنوان بشارت دهنده و انذار کننده نفرستادیم، هم بشارت دهنده هم انذار کننده، هم جاذبه هم دافعه، هر دو. و آیه 57 قل ما اسالکم علیه من اجر، بگو من در برابر آن، اون ابلاغ دین خدا، آیین خدا، این وظیفه رسالت، هیچ گونه اجر و مزدی از شما نمیخواهم، الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند. یعنی این پاداش واقعیه برای من، مثل اون معلمی که میگه من از شما دانش آموز مزدی اجری نمیخوام، مثلا هدیه روز معلمی هیچی نمیخوام، همین که شما خوب درس بخونید و رشد کنید این برای من بهترین مزده. یه معلم دلسوز که جا پای انبیا گذاشته همینجوری حرف میزنه دیگه، واقعا همینو میخواد. پیامبر دیگه بالاترین معلم ها، دلسوزترین انسان ها، در بالاترین مرتبه مهربانی و دلسوزی نسبت به خلق الله که خداوند اونو کرده خلیفت الله، اونو کرده حجت خودش، اونو کرده نبی، رسول، پیامبر، میفرماد من از شما اجر و مزدی نمیخوام مگر اینکه شما راه پیدا کنید، هدایت بشید. این بهترین اجر و مزده برای من، یعنی من نیومدم از دین دنبال نون، نیومدم جیب شما رو ببرم، نیومدم جیب خودمو پر کنم، اومدم به شما یه خیری برسونم. که متاسفانه اون اهالی مکه، اون اقوام و خیشان سراسر تعصب و تکبرش نفهمیدن، اشتباه بدی کردن در مقابل او ایستادن، که هم خودشون رو تا ابد دچار خسارت ابدی کردن و هم به خیلی از انسانهای دیگه ضربه زدن. تا همینجا انشالله به نور این آیات ما سعی کنیم به گونه عمل کنیم و به گونه خودمون رو بسازیم و به گونه تو حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اثرگذار باشیم، که تو این هجمه‌های شدید دشمن که میخوان کاری کنن همه انسان‌ها معبودشون، الهشون بشه هواهای نفسانی، و به این وسیله همه انسان‌ها رو به اسارت بگیرن، به گونه عمل کنیم که بتونیم جامعهمون رو ببریم به سمت یک جامعه قرآنی و مهدوی. و اینم حاصل نمیشه مگر اینکه ما این آیه 52 سوره فرقان رو جدی بگیریم. فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا، ان شاء الله به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.